خب درود 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 بر شنوندگان این پادکست و سپیس. بنده پیالچی مثل شبهای پیشین و امشب در در خدمتتون هستم و آقا ما این یه سیستم الکسانا می‌داریم پدرمونو درآورده. بله میگفتم بنده پیالچی در خدمتتون هستم. این پادکست و سپیس ماست که هر شب ساعت 8 عصر به وقت کالیفرنیا و 6:30 صبح متاسفانه یه مقدار زوده برای برعکس ایران لایو میره، ولی خب بعد من برمیدارم نوارش رو کم حجمش میکنم میذارم توی آپلودش میکنم توی وبسایت خودم که راحت قابل دانلود باشه و قابل شنیدن هر موقع که داره آدم بخواد و اینا هر جا و اینا باشه. به هر حال خیلی من خوشحالم از این که میبینم که امروز هم دوباره داریم به خدمت دوستان میرسیم با توشهی پر از مطالب که دربارش میتونیم صحبتهای خوب داشته باشیم و اینم همش عمدتاً به خاطر یاری دوستان است که مطلب میفرستن طرف ما و ما هم نگاه میکنیم و حالشو میبریم و بگیم آها دمشون گرم. و من همچنین هم خداوند به برکت داشتن دوستان مجازی مثل شماها داده، مثل شکارچی نازنین که مقدمش خوش، مثل آقا و خانم مهراسا و پیام که واقعا دیگه شده اید محور اصلی، محور نیکان. مردم بیرون محور اشرار دارند، ما اینجا محور نیکان داریم که یه چیزی نیک و واقعا خوبی رو در حال پیش بردن بوده و اون چیز نیک و خوب چی بوده؟ پاس حقیقت، اون چیزی که پیالچی همیشه خواسته و تیتر و عنوان قبلی پیاله سرا بود شایان قلم چیست جز پاس حقیقت. و ولی بعد یه چیزای دیگه اتفاق افتاده که مودمون عوض شده و چیز دیگری واقعا چنان شگفت زده ایستاده ایم به امرار و به قضایای دنیا. الان مدتی است که جز این که شاهد ایستاده ایم نمیتونیم واقعا بگیم و خیلی واقعا چیزها هر روز که میگذره داره خطیرتر از دیروزش میشه. هر وقت فکر میکنیم که دیگه از این خطیرتر نمیتونه بشه، بعد روز دیگر میاد و یک رقم دیگری در خطیر بودن قلم میزنه. واقعا به قول انگلیسی is quite fascinating. و حالا من این تیتری که زدم، من معمولا خیلی هضم میکنم و ترجیح میدم که شکارچی جان تیتری عنوان بکنه و پیشنهاد بکنه که چون من خب طبعاً تنبلم دیگه و ایشون هم خیلی نه تنها صدای گرم و خوب و نازنینی داره، خیلی هم خوشفکره و خیلی هم چیزای قشنگی میسازه و از تیترهای شکارچی نازنینم لذت برده ایم و افتخار داشتنش رو بر بنر این کلبه محقرمون داشته ایم. حالا امشب من گفتم آیا بریتانیای جنگ داخلی زده عاقبت بیدار شده؟ آیا نادم شده و ندامت داره از پروردن مار اسلام در آستینش؟ بالاخره میدونیم که چیکار کرد دیگه. انگلستان روزی صاحب هند بود، اصلا در هند بود که با کلمه عربی صاحب به این انگلیسی ها را خطاب محترمانه می دادند. متوجهید؟ و واقعا گران برایشان تمام شد. از دست دادن هندوستان بود که معنی شد، آخرش ترجمه شد به از دست دادن قدرت جهانی بریتانیای کبیر. کبیر بود دیگه. کمپانی هند شرقی رو داشت که با اون بعد ناوگانش همه جای دنیا بود و اینا، قدرتش اون موقع دیگه شقه شد از بین رفت که به صورت چیز مقاومت مدنی هندوستان به پا خیست و با رهبری گاندی که اون قدم هم فرشته نبود، گاندی هم خارکوتگی خودشو داشت، ولی خب اون داستان دیگریست، تونست استقلالشو از انگلستان بگیره، یعنی از چنگ انگلستان بکشه بیرون، نه که بگیره، و انگلستان هم عقده بزرگی براش ایجاد شد و نتونست اونو ببخشه و گفت خیلی خب منم دهن شما رو چجوری سرویس میکنم، چجوری سرویس میکنم، کک میندازم تنبون این هارونزاده های نصف هندی نصف عرب که مسلمونن و اینا رو از شما جدا میکنن. اون وقت داستان پاکستان غربی و پاکستان شرقی و این صحبت ها پیش اومد و الان هم که میدونیم که پاکستان شرقی که بعدا اسمش عوض کرد به بنگلادش، این روزا چه بلبشویی است در بنگلادش و اینا، تازه حکومت قبلیش هم اونقدر گل سرسبدی نبود، حالا میگن که اون یارو که ورداش در رفت نمیدونم کیش و هم قبیله‌ای و نمیدونم چیه، همون ماده قهوه خمینی است که گور به گور اومد ایران را ویران کرد، ولی خب به هر حال اونجا بلبشوست، متوجه چی میگم، و بله انگلستان هرگز نبخشیدشون رو، پاکستان را علم کرد و پاکستان رو در اونجا نیروهای نظامیش و نیروهای سیاسی و اینتلیجنسش همیشه چیز اطلاعاتی و اینتلیجنسش نه سیاسیش همیشه تحت نفوذشون و تحت چیزشون بوده و دنیا امیدواره البته شاید خواب خرگوشی باشه که اون بمبای اتمی که در پاکستان هست چیز کنترل نهاییش دست مثلا انگلستان یا نهادهای غربی انگلستان و یار و رفیق بزرگش آمریکا باشه و اینا، دنیا اونجوری امیدواره، ولی اگه مثلا دست یک مسلمان ذهنی باشه که دیگه واویلا، متوجه این چی میگم، دنیا اصلا نمیتونه افورد بکنه، یعنی نمیتونه، یعنی چیز بضاعتشو نداره دنیا که بتونه قبول بکنه و شب آسوده بخوابه با دانش این که یک چیز چنان مهلکی در دست کسی است که ته ذهنش قفل کرده به الله و اکبر. نمیشه، نه همچی چیزی نمیشه، و ما امیدواریم حالا اونجا اونجوری شه و ایشالله گربه هست درباره اون سلاح ها. حالا کجای رسیده ایم؟ به اینجای رسیده ایم که اولا جنگ داخلی است دیگه، تعارف بذاریم کنار دیگه، خب اون چی که دیدیم از انگلستان این روزها چی است؟ آیا چیزی به جز جنگ داخلی مدرن میتونید اسمشو بذارید؟ حالا هنوز مغلوبه نشده، مردم هنوز اسلحه های گرم به اون صورت نکشیدن بیرون و اینا، ولی خب وقت بهش بدین به اونجا میکشه، متوجه چی میگم؟ به هر حال دیگه کسی نیست تو انگلستان دیگه اصلا شک و شبهه‌ای داشته باشه که این بدبختی که الان دوچارش هستن منشأ و ریشش در کجاست. منشأ و ریشش خیلی خب اونایی که هنوز دارن مثلا فکرشون میکنن حدس میخوام بزنن، من الان روشن میکنم در همین پادکست، منشأ و ریشش مسلمان ها و اسلامشونه. خب یعنی اینو تشخیص دادن، اینو من همین چیزی رو از خودم نمیگم ها، چون من دوست دارم همچین چیزا رو بگم، من اینو از این میگم که امروز برای اولین بار به لطف نازنین پیام عضو دائمی این مبحث یه لینکی دیدم بر رفتن تا اه نه بابا ببین کی داره چی میگه، عضو مجلس چیز انگلستان که اسمشو میذارن اسمشو گفتن پارلمنت نمیدونم نه لوردز هاوس آف لوردز میگن مجلس اعیان، ولی خب همون مجلسه دیگه، همون مجلس قانونگذارانه، آقای پیرسن رفتم و دریافتم که نه آقا این بشر این گوشی دستشه، متوجهید، و این تعارف هم گذاشته کنار و خلاصه حقیقت عیان رو بدون ترس داره بیان میکنه و عین اون چیزی که من الان تقریبا 10 ساله دارم به انگلیسی این ور اون ور هر جا که جا هست و تو سایت خودم و اینا میگم که آقا جان این واژه اسلام و فوبیا آقا جان به زبان چیز خودمون چیز شعره، یعنی اصلا بی‌معناست. چرا؟ یعنی معنیش اینه که فوبیا داشتن از اسلام. فوبیا یعنی ترس غیر منطقی، یعنی برای انسانی که ترسی از چیزی که داره که نباید داشته باشه، مثلا یه موش کوچولو، یه مرد خرس، من خودم دیدم، مرد خرس 250 پوندی پرید بالای تخت خواب چون یه موش داشت اونجایی که بودیم داشت میدویدیم بر اون ور جیغ. خب اون فوبیا داره، به هیچ وجه اون موش کوچک نمیتونست هیچ گونه ضرر و صدمه ای و چیزی به اون یارو 250 پوندی برسونه. اونو میگن فوبیا، اونو میگن ترس غیر منطقی. ولی خود این جناب لورد بایرن قشنگ در ماه جولای، یه ماه بوده که این حرف رو زده، من تازه متوجه شدم، خاک تو سر من و بهنود، متوجه شدم که آره این داره میگه که آقا جان فوبیا نمیتونید اطلاق بکنید به اسلام، چون هر ورش که میرید میبینید داره تو چیزای دستورات چیزی میده، تروریستی میده و دستورات بزن و بکشی میده و دهنبگا میده. خب معلومی که آدم باید فوبیا داشته باشه، ترس داشته باشه و انصاف داشته باشید. این کجاش فوبیاست؟ این کجاش غیر منطقیه؟ مادر بفلان ها. و اینو قشنگ گفته و همچنین یه چیز، یه توماری هم نوشته 18 نقطه ای یا نمیدونم 16-12 نمیدونم چی، که من توی توییت هم نوشتم که خیلی دوست دارم برم بشینم اینو ترجمه کنم، شاید اینو اصلا یه چیز لایوی بزنم به صورت چیز ترجمه بشینم ترجمه کنم که اونم به صورت ترجمه ضبط بشه، پادکست هم نباشه، یه ترجمه باشه که ضبط کردیم واسه تاریخ. خلاصه این روشن کرده و تنها هم نیست در طرز فکرش. خب در انگلستان اون چی که از بدنه گنزده انگلستان باقی مونده ما در پیاله میبینیم که بیدار شده، یا اگر تظاهر به خواب بودن میکرد این همه دهه ها، دیگه تظاهر رو گذاشته کنار و گوزیده و بیدار شده، میگه وا ویلا باید چی کار بکنیم، باید یه کاری بکنیم پیش از این که همون جوری که آقای لورد پیرس گفت از طریق وومز یعنی رحم ها، جایی که بچه اونجا ساخته میشه و ازش بیرون میاد، وومب W-O-M-B، قبل از اینکه از طریق رحم ها و از طریق صندوق های رای اینا بیان ما را تسخیر بکنند، آقای لورد پیرس گفت که ما باید بشینیم و فکر چاره کنیم و اون چاره هاشو درباره 16 نقطه نوشته که من بهش خلاصه فرصت بکنم و وقت و نفسشو داشته باشم خواهم پرداخت بعدم، نه توی این برنامه. ولی او و همگنان او و همفکران او چیزن، تنها نیستن در انگلستان و بیدار شدن و حتما هم این رو میدونن، نمیتونن این رو حاشا کنن که آقا جان خب حالا اسلامی بود، یه عده خیلی هم زیادی هم در دنیا کسخل نمیدونستن، یه چیزی بود توی بسته زروریده و اینا بود و بسته طلایی رو میبوسیدنش میذاشتنش بالای تاخچه، این وقت به دنبال کار خودش میرفتن، این زندگی های داشتن، از لحاظ کلی پیسفول بودن. ولی ما خمینی رو برداشتیم کمکش کردیم و گذاشتیمش اونجا و تمام سیاست ها رو هم با کارتر بازیش کردیم و بعد ببین چی شد. همه این بدبختی هایی که الان دنیا این کره کوچک خاکی زمین داره مردمانش میکشه از تروریسم اسلامی، آیه جان من جان پیاله، از خمینی و بند و بساتش و اون چیز کشبازی ها شروع نشد مگه؟ خب شد دیگه. همش از اونجا شروع شد. البته منفعل ماندن کارتر رو نمیدونم، منفعل ماندن خود اون یارو ریگان که زدن 241 از تفنگداران دریاییش رو ترکوندن، در جواب چیکار کرد؟ گفت بقیه رو اونایی که نمارده بودن سوار چیز که قایق کرد، گفتن بریم بشینید تو کشتی ها که چند کیلومتر از ساحل اومرتر بیروت تو دریا هستن اونجا باشی. همین، هیچ کاری نکرد. خب بعد از اون به بعد بود که دیگه چند تا چیزای تروریستی دیگه هم انجام شد و اینا دیگه اصلا دیگه مسلمان ها گور گرفتن، یه بابا این آمریکا و آمریکا نی، اصلا هم ویل کرد آمریکا، هم رفت از خلیج فارس رفت بیرون که بعدن خود گوخوردی میشین و پشیمون هستی میشین و خود بایدن گفت و که گفت باید برگردیم و اینا، اونا بور گرفتن و بعد تروریسم اسلامی بیشتر و گندتر و گندتر و گندتر شد و رسیدیم به مکرون و اون ماکارونی و بعدش اون یارو میگوی بوگندوی قبل اونو که قشنگ هی کوتاه اومدن سر جلوی این اسلامیستا زدن شارلی هبدو ها رو کشتن و این همه. بعد رسیدیم به اینجا، اون همه چاقو کشی و کشت و کشتارا تو خود انگلستان روی اون پل لندن بریج مظهر انگلستان، اونجا تروریست بازی هیچ کاری نکردن بر علیش. حالا رسیدیم اینجا، حالا بیدار شدن، حالا میبینن که منشأش هم تازه کجا بوده، همون کسی که خودشون کاشتن اونجا. ها الان صحبت یکی دو هفته مونده تا اینا بمب اتمی داشته باشن و یا همه چیزی حاضر باشه بمب اتمی داشته باشن، یکی دو هفتهش، چند هفته گذشته از اون وقتی اون هفته اون گفته شد، یه سه چهار هفته ای میشه. خیلی خوب، پس همه چیزی بذارین کنار هم دیگه، انگلستان که به گاه رفته، مسلمانای تروریست دارن دهنش سرویس میکنن، خب اون از اون، الان دیگه با هر حسابیش بگی اون کسی که داره پول به همه تروریسم اسلامی میده و داده و 40 ساله داره هم این کارا رو میکنه، افعی که توی تهران نشسته و نشسته بوده، درسته؟ اینم اون حالا میخواد بزنه و همیشه هم گفته میخوام اصلا نابود بکنم اسرائیل از صحنه و محو روزگار، اونم اون، این همه صحبت ها. خب حالا ورداشته تقریبا همه چی که توی انبارا و چیزای نظامیش داره روانه کرده به خلیج فارس و به منطقه و همه الان امروز دارن، امروز میخوندم دو سه جا، آقا این همه که دارن اینا چیز میفرستن و تسلیحات میفرستن خیلی بیشتر از اونی که لازمه برای یه چیز باشه، دفاع از اسرائیل باشه اگه مبادا فلان، نه اینا خیلی بیشتر از مبادایی فرستادن، آقا اینا بالاخره بمب افکنای بیتو رو فرستادن، دیدی قیافه اون بمب افکنای بیتو رو چقدر بزرگ هستن؟ اونا هر کدومشون قادرن حداقل 5 تا میگم ها بشمارید 5 تا از بزرگترین سنگینترین یعنی بانکر باسترا یه آمریکا رو حمله بکنن و آزاد کنن. اینا بانکر باسترایی هستن که نه اسرائیل داره، نه اگه هم داشت میتونست بذاره هواپیماشو داره که بتونه هوا کنه از هوا ول کنه پایین، آمریکا داره. چند تا فکر میکنید بیتو بمب افکنای بیتو فرستادن طرف چیز؟ نمیدونم، صحبت بالاتر از 20 تاست. هر کدوم از این بزرگترین بمب بانکر باستر اسمش از MOP MOP، برید بخونید ویژگی هاش رو که تا چقدر توی بتون قبل از منفجر شدن میتونه نفوذ بکنه بعد منفجر بشه. آقا من میگم بهتون، من حسابشو کردم، حالا خیلی خوب حسابم هم اگه غلط در اومد به اونجام، ولی به هر حال من یه خود فیزیک و یه خود ریاضی اینا مثلا خوندیم اون موقعی که همش فکرمون آبجوخوری و دنبال دخترها دویدن بود، خب یه خود از اونام خوندیم، ولی من فکر میکنم که اگه سه تا محاسبه شده پشت سر هم روی یه نقطه بذارن، جمهوری اسلامی بانکری نداره، تأسیساتی نداره که بتونه مصون بمونه. اینا میزنن داغو میکنن، کنفیکون میکنن. کنفیکون شدن بعضی از تأسیسات یا خیلی از تأسیسات همچنین و عوض در حال دیگه عوض شدن اوضاع، احتمال این رو که بالاخره یه عده‌ای هم بیان و پیمانکاری بازسازی بکنن و دوباره سازی بکنن، هرکی ایرانی باشه، خارجی باشه، ایرانی و خارجی باشه، آمریکایی باشه، اروپایی باشه، مخلوطی باشه، واسه اینا نونساز خواهد بود. خب میدونید چی میگم؟ خبرش رو خوندم که یه چه افتاده که خیلی خب، پس میخوام بیان بزنن اونطوری که رفتن صدام حسین رو اول زدن، یعنی کاملا دندون اینا رو بکشن، خایه هاشونم قطع کنن، دودولشونم قیچی کنن راحت، بعد بگن خیلی خوب حالا میبینی چند منه پسر، بشین تا نزدین تو سره. اینو من خوندم. خب این همه داستانهای دیگه کی میخواد ایران چیز نه که ایران خب استغفر الله بذار من دستم و گاز بگیرم که این ملا میخوان برن چیز بزنن اسرائیل بزنن و اینا، این همه چیز شعره، چیزی ندارم بزنن، نمیتونم، اصلا نیست، همین صحبتی نیست، این فقط صحبته. حالا میگه که آره یه دایی میگه این آخر هفته میزنه، نه این آخر هفته اونطوری که ما داریم میبینیم اینا مثل که خواهند خورد. اون ائتلاف آمریکا و اگه آمریکا کاری نمیکنه که پشت سرش چیز ندوه، انگلستان ندوه، یعنی قدرت نظامی و اینتلیجنس انگلستان قشنگ ادغامه، تا اونجایی که ما در پیاله دیده ایم ادغامه با آمریکا راحت، با هم دیگه هم همه جا کار میکنن. مرسا خانم، ما از دوستامون شنیدیم که همونجا تو استرالیا با هم دیگه اونجا دارن کار میکنن. آره اینا ادغامه، کاری نیست که نظامی آمریکا گنده نکنه باهاش و همراهش بگه ما هستیم، انگلستان نباشه. خب اینا همه سر چیز دیگه، سر اسرائیل و تهدیداشون علیه اسرائیل و چیز کشبازیاشون علیه اسرائیل و قتلها و آدمکشی هایی که کردن و همه اینا. خیلی خوب اسرائیل هم خواهد بود و آقا همه این F-22 ها و B-2 ها و اسرائیل هم آقا این همه چندین بارم تمرینش هم کردن، الان هم نشون دادن که اصلا خودشون میرن سوختگیری خودشونو میکنن. کون لق بایدن که میخواد تانکر سوختگیرشو بهش دستور بگه بشین زمین به اینا سوخت نده، خودشون میرن. اونا همه F-35 ها رو دارن، F-35 ها و F-15 های خودشون رو دارن. در حقیقه F-35 میتونه هر جا بشینه. خب F-15 هاست که 16 هاست که چیز رانوی لازم دارن، اونام حاضرن و اینا. به نظرم اگه بخوایم روی حساب این که بگیم که خیلی خوب دیگه آقا دیگه رومون نمیشه بگیم که دو هفته دیگه اینا بمب میسازن، باید الان روی این فرض بریم که بمب رو ساختن، یا همین الان که میخوان برن نشونش بدن و اینا باید با اون فرض بریم. انگلستان در و داغون شده، یه زهره چشمی اون اسلامیان لازم دارن ببینن که ما شوخی نداریم خب با اسلام و این اسلام بازیاشون و اینا. دیگه حرف اساسی، حرف رسمی لردشون توی خونه لردهاشون دیگه اون شده. دیگه نمیدونم واسه چی بخوان صبر بکنن، صبر دیگری فکر نمی کنم. آخه هر چی دیگه الان صبر بکنن، این همه ببینین این همه تجهیزات فرستادن، تجهیزات رو که فقط نمیفرستن که با پست بره اونجا بشینه، تجهیزات با آدماش میفرستن. الان هر روز میلیاردها میلیارد دلار خرج آمریکاست واسه اینکه تجهیزات فرستاده اونجا، هیچ کاری هم نمیکنن و نشستن اونجا، باید یه کاری بکنن. خب آره قبلا هم آمریکا تجهیزات فرستاده، همرم برگردونده خب برای نشان دادن قدرت اینا، ولی نه به این سطح، نه در این حجم. این بیشترین و بالاترین حجمی که تا حالا در تاریخی که من یادمه از چیز جنگ عربستان اول و علیه عراق آمریکا فرستاده به منطقه. خلاصه مردم حساب خودتون رو بکنید، مردم مواظب فرودگاه باشین ببینین کی میخواد دره. میدونی چی میگم؟ خلاصه این، ببخشید که خیلی روده درازی کردم، این صحبتایی بود که میخواستم بچسبونم به تیتر. بقیهش با شما عزیزان، بفرمایید. خوش آمدید.
سلام و درود خدمت پیارچی نازنین و مراسا خانم گرامی. ماشاءالله امروز شما دیگه رفتین رو منبر و دیگه پایین هم نیومدین، سخنرانی ماشاءالله خوبی کردین.
خب ببخشید دیگه، این اسپیس خودمه، اگه بخوام منبر میکنم میکنم، حالا ایشالله دل شما رو نشکنه شکارجی جان.
نه عزیزم، شوخی میکنم، مزاح میکنم. بله گفتم که منبر ماشاءالله خوبی رفتین و کامل همه چیز رو توضیح دادید، ولی من با اون بخش صحبتتون که حالا اینا قرار بیان و به ایران حمله کنن، حالا ایران رو حالا یا کلنگی کنن یا هر چیز دیگه، به نظر من در حال حاضر اون چیزی که ما میبینیم، یعنی حالا چه پشت پرده چه جلوی پرده، همچین تصمیمی گرفته نشده که اینا بخوان بیان همچین کاری رو بکنن. و اگر شما ببینید الان در به در این دولت بایدن داره پیغام و پسخام میفرسته که جمهوری اسلامی کاری انجام نده، که در جوابش اسرائیل هم بخواد کار بزرگتری انجام بده، هرچند که دیگه الان از 8 روز از کشته شدن این آقای حدیه گذشته و وقتی که شما قرار هست که یک حمله ای رو انجام بدید، نهایتا 24 تا 48 ساعت بعد باید حمله رو انجام بدید، چون اصل غافلگیری رو برای طرف مقابل رعایت کنید، یعنی طرف مقابل نتونه خودش رو جمع جور کنه و موضع تدافعی بگیره در مقابل اون حمله شما. الان 8 روز گذشته و جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرده. من امروز هم جایی میخوندم که احتمالاً اون حمله‌ای که به اصفهان شد در چند شب پیش، اینا اومدن اسرائیلی اومدن عمده لانچرهای پرتاب موشک اینها رو زدن، به همین خاطر اینا هاجمت شدن و به قول معروف کشومات شدن، و به این خاطر است که تا الان نتونستن هیچ حرکتی رو بزنن. و امروز یه خبر دیگه هم خوندم که تو این 7-8 روز کشورهای اردن و عربستان و آمریکا و اسرائیل و انگلستان و اینها چنان آرایش تدافعی گرفتن توی منطقه که جمهوری اسلامی اگرم بخواد تمام موشکاشو پرتاب کنه به سمت اسرائیل، واقعا کار خاصی نمیتونه انجام بده، یعنی همشون قبل از اینکه به هدف برسن منهدم میشن. پس تقریبا میشه گفت این جواب جمهوری اسلامی یا کنسل شده، یا اگرم کنسل نشه یه چیزی هست مثل اون حمله‌ای که بعد از کتلت شدن سلیمانی توی عراق انجام دادن و چند تا موشک زدن به اون بیابون‌های عین‌الاسد و نهایتاً چند تا مارمولک و عقرب و مار رو کشتن. پس در حال حاضر این حمله خیلی گسترده به ایران به نظر من با این روند تحولاتی که داره پیش میره منتفی است، چون جمهوری اسلامی دیگه چیزی در چنده نداره که بخواد انجام بده. ولی خب بالاخره ما باید همه اون پارامترها و چیزها رو در نظر بگیریم. شاید جمهوری اسلامی حالا میگن که این آقای باقری کنی معاون وزیر امور خارجه دیروز توی اون کنفرانس سران اسلامی توی جده سخنرانی داشت، حالا یه دیگه گمانه زنی میکنن که شاید جمهوری اسلامی روز پنجشنبه یا جمعه بعد از پایان اون نشست بخواد حمله رو انجام بده. ولی همینجوری که عرض کردم دیگه این حمله تأثیری نخواهد داشت، چون با این گذر زمان 7-8 روزی که گذشته اونا به حد کافی طرف مقابل اون آرایش تدافعی گرفته که شما حمله رو هم اگر انجام بدید، این حمله حمله موثری نخواهد بود و در حد اون پر کردن دهن اون شاید 1% یا 2% طرفداران سپاهی و بسیجی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی باشه که توی رسانه هاشون مثلا نشون بدن که بله ما حمله کردیم به اسرائیل، یه مقدار اون هیمنه پوشالی جمهوری اسلامی رو هنوز برای اون 1-2% طرفدارانش که دیگه جمهوری اسلامی الان در بین عامه مردم که واقعا طرفداری نداره، تنها طرفداران جمهوری اسلامی همین نیروهای سپاه و بسیج و همین افراد اطلاعاتی و آدم فروش و همین هایی هستن که توی خیابون دارن دخترها و زنهای مردم رو میزنن. دیگه جمهوری اسلامی واقعا شاید الان 1-2% جامعه ایران، شاید نهایتا 5% یه عده‌ای هم هستن که از قبل جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی منتفع شدن، حالا یا پیمانکار هستن یا صاحبان صنایع هستن یا کسانی هستن که جمهوری اسلامی در طی اون فرایند خصولتی سازی شرکت ها و کارخانه های بزرگ دولتی رو با ثمن بخش واگذار کرده به اونها. بله
آره درسته، گفته هاتون متینه، ولی واقعا من نمیتونم هر چقدر حسابشو بکنم به این نتیجه برسم که نه هنوز جمهوری اسلامی چی در چنته داره که بتونه علیه اسرائیل انجام بده. منظورم هم تجهیزات و تسلیحاتش هست، هم خایه و جرأتش هست. متوجه چی میگم؟ اگه چیزی هم انجام بشه ما در پیاله میبینیم که بیشترش احتمال این هست که یک عملیات فالس فلگ باشه تا یه چیزی که حقیقتاً و صداقتاً کاری از خود جانب اونا باشه، یعنی یه کاری اتفاق بیفته فقط به حساب اونا نوشته بشه و اونا قشنگ هزینهشو پرداخت بکنن. متوجه چی میگم؟ من همه دنیا دارن آرایش رو یه جوری خفن میبینن که این صحبتهای آقا یارو برداشته به شهرونداش گفته اسرائیل ترک بکنید، نمیدونم چی برید به کجا، نه میگن که آقا هواپیماتون فلان فلان پرواز نکنه فلان، نه همه دارن اشاره و تجهیزاتی که فرستاده شده به اونجا، به انگلیسی میگیم داون رنج، پایین اونجا توی بیابان، همه اشاره داره به یه چیز خیلی خیلی خفنی در حال چیز شدن، آراسته شدن و به وقوع پیوستن میکنه. یه حالت دیگری، یک بوی دیگری در فضاست. خلاصه اونو من اونجوری میبینم و همچنین با بهادر نازنینم خوش آمدید و بفرمید. بله
بله دوستان اگه میخوان صحبت کنم بفرمایید، حالا ما ادامه مطلب رو بریم. من یه لینکی رو همین چند دقیقه قبل از پادکست براتون فرستادم که این مثل این که این حالا شاید مقدار بی ربط باشه به تیتر امشب، ولی خب الان از همین الان زمزمه هایی داره میشه که اگر ترامپ در انتخابات 5 نوامبر پیروز شد، اینها میگن که ما قدرت رو تحویل نمیدیم به آقای ترامپ. حالا امروز فیلمی که کلیپی که از آقای بایدن اومده بیرون، حالا هرچن که بایدن واقعا این که عقل و هوشی نداره، احتمالاً حالا بهش گفتن اینا رو بگون، آقای جیمی راسکین نماینده نیویورک هم گفته که قراره یه قانون رو توی کنگره تصویب کنی و کم کم از زبان سایر این دموکرات ها داره بیرون میاد که اگر آقای ترامپ پیروز انتخابات شد ما به صورت مسالمت آمیز قدرت رو بهش تحویل نمیدیم. دقیقا من شاید مثلا 1 سال یا 2 سال پیش همین فکر رو میکردم که اگر مثلا ترامپ بیاد دوباره توی انتخابات شرکت کنه و پیروز بشه، اینها شاید بالاخره اون فرماندهان رد بالای ارتش اینا همه خریداری شده توسط این گلوبالیست ها، مثل اون مرتیکه آقای مارک میلی که الان رفته دیگه بازنشسته شده، شاید اینا بیان یک کودتایی رو هم ترتیب ببینن به صورت نظامی، بیان ترامپ رو بگیرن دستگیر کنن، مثلا بفرستنش حرف بگن بله ایشون فاشیست است، ایشون نمیدونم دشمن دموکراسی است و حق ریاست جمهوری نداره. همینجوری که این آقای مرتیکه تیم والز، این گاورنر مینسوتا که آقای خانم هریس، یعنی آقای اوباما منصوبش کرد به عنوان معاون هریس، یه صحبتی رو داره، حالا من نمیدونم دقیقا مال چه تاریخی هست، و میگه که دولت میتونه هر زمانی که شما دلش خواست شما رو خفه کنه، چون اگر خوشایند نباشه اون صحبت شما برای دولت، امکان داره اون دیس اینفورمیشن یا اطلاعات غلط باشه، دولت میتونه یه چسب بزنه رو دهن شما و شما رو خفه کنه. بله
دقیقا. فقط دو چیز درباره بله، مرسی، دمتون گرم که اون لینک رو فرستادید از اون ویدیوی کوتاه، و اتفاقا اون رو الان جلومه.
Are you confident that there will be a peaceful transfer of power in January 2025?
سوالی که از چیز پرسیده شد این بود: آیا به نظر شما در ژانویه 2025، یعنی اون موقع که نخست وزیر جدید قسم سوگند میخوره و شروع به کار میکنه، حالا نمیگه که کی برنده خواهد شد و اشاره هم نمیکنه به برنده احتمالی اون موقع، فقط میگه، میپرسه آیا فکر میکنید در اون تاریخ یک انتقال صلح‌آمیز قدرت رخ خواهد پیوست؟ در جواب اول یه چیزی میگه بایدن که بعد تصحیحش میکنه. اول میگه
If Trump wins, no, I'm not confident at all.
If Trump wins, no, I'm not confident at all. اگر ترامپ برنده بشه، نه، اصلا من اعتماد ندارم که چنان خواهد بود. یعنی انتقال قدرت صلح‌آمیز خواهد بود. بعد بلافاصله میگه منظورم اینه که if Trump loses I'm not confident at all. یعنی اینو شما توجه کردید شکار جنازنینم وقتی که گوش میدادید به اون چیز به اون ویدیو؟ پس تصحیحش کرد و گفته که ثبت کرد آخرش این بود: If Trump loses I am not confident at all. I'm not confident at all that there would be a peaceful transfer of power. اگر ترامپ ببازه، من اصلاً اعتماد به این ندارم و یقین ندارم که یک انتقال صلح‌آمیز قدرت رخ خواهد داد. اولاً چه انتقال قدرتی؟ قدرت با تو بود؟ آره، میتونیم بگیم انتقال از تو میشه به کاملا هریس. پس آره، منظورش اینه. اگر ترامپ به بازه اینو به کاملا، من حتمی میدونم که انتقال قدرت صلح‌آمیز نخواهد بود. بعدش هم میره ادامه میده توی همون ویدیو، میگه که آره میبینی گفته که یک حمام خون راه خواهد افتاد، فلان خواهد شد، بهمان خواهد شد، اونجوری میچسبونه. نه اینکه اگه اون برنده بشه صلح‌آمیز نخواهد بود، نه، اون میگه که اگه برنده نشه یعنی چی؟ همونجوری که دیشب صحبتشون کردیم، همونجوری که درباره طبیعت این متقلدین صحبت میکردیم و اون حالت و پوزیشنی که دارن الان و اون استنسی که دارن الان رو اون بنایی که دارن روش کار میکنن و پیش میرن اشاره کردیم، این بود که اینا میدونن تقلب خواهند کرد، مطمئنن که تقلبشون همونطوری که اول پیروز بود این دفعه حتی بهتر پیروز خواهد بود، با اون حساب دارن پیش میرن، با اون حساب در هر جایی که جلوی دوربین و میکروفون هستن صحبت میکنن و با اون حساب نسخه میپیچن واسه رسانه هایی که همه تحت امر و اوامر اینا هستن، همون یه جمله اینا میگن همه 10 تا 15 تاشون در ساعت 20 دفعه تکرار میکنن. آره اینا اونجوری دارن حرکت میکنن. اینا میدونن که تقلب خواهند کرد، پس میدونن که تقلبش این دفعه با شدت و حدت بیشتری مواجه خواهد بود، چون آخه یه بار دوبار گزیده شدن از همون سوراخ مار دیگه خیلی دیگه سه دیگه دیگه خیلی واقعا you know what I'm saying. اینا میدونن همچی چیزی خواهد شد، میدونن که واکنش بد جوری خواهند شد، از همین الان دارن آماده سازی میکنن واسه اون. همه کارهای دیگه شون نه من شما داشتین به من میگفتین پریروز دیروز پس پریروز، اینا همه آماده سازی واسه تقلب دوباره است. کسی هم شکی نداره اینا برای تقلب دوباره خیز خواهند برداشت، کار دیگری ندارن بکنن. صداقت وارانه که نمیتونن ببرن، که همون اولش هم اگه میتونستن صداقت وارانه میبردن، ولی صداقت وارانه یا صادقانه چیزی ندارن برای عرضه، در حالی که ترامپ اومد با همون چیز مردم قاب زدنش و اینا بالاخره کار این کشور رو پیش برد. بله بدهیش هم به فدرال ریزرو بیشتر کرد، ولی خود همون فدرال ریزرو از بون یه چیز چخانی و خرطوخری، حالا اون به کنار، حرف زیادی نزنم بیشتر از دهنم. به هر حال این اومد اون کارو کرد. آره اینجوری اینجوری اینا اینطوری کار میکنن. خلاصه بفرمایید.
حالا یه خبر خوب من بهتون میگم، همین الان لینکش رو براتون فرستادم. این آقای گلن یانکین گاورنر ایالت ویرجینیا مثل این که یک دستور اجرایی، یک فرمان اجرایی رو امضا کرده که در روز انتخابات هیچ کدوم از این دستگاه های شمارش آرا نباید به اینترنت و چیزهای دیگه وصل باشه، مثل اون اتفاقی که در سال 2020 افتاد و کاشف به عمل اومد که این دستگاه ها رو اینها به اینترنت وصل میکردن و هر اندازه که دلشون میخواست آرا رو میتونستن تغییر بدن. این خیلی خبره خیلی خوبی هست، چون ویرجینیا یه ایالتی هست که معمولا به دموکرات هم رای میدن و آرا الکترال کنم 11 تا آرا الکترال خیلی خوبی هم داره و بسیار نیاز دارن دموکرات ها با پیروزی در این ایالت، و اگر ترامپ بتونه این ایالت رو ببره قطعا میشه گفت که ریاست جمهوریش تضمین خواهد شد. بله
آقا هیچ تضمینی برای صداقت در انتخابات وجود نداره، مگر اینکه بدنه و تنه آرا به صورت حضوری در داخل حوزه ها روی کاغذ با دست داده بشه، متوجه؟ و هیچ گونه دخالت الکترونیکی توش نباشه موقع رای دادن. موقع شمردنش ناظران میتونن ببینن اون کسایی که همونجا با دست رای دادن و اینا قشنگ با مداد زدن کی رو میخوان و اینا، اونا شمرده میشه. شور اشکالی نداره. ولی آقا حالا من به شما یه داستان دیگری رو بگویم. نمیدونم آیا یادتون هست در 2020 در اون شبهای بعد از در روزهای بعد از انتخابات قضاییش خبرهای جسته و گریخته درج کرد ببخشید که مثل که یک درگیری مسلحانه‌ای رخ داد در اروپا، فکر میکنم در آلمان و در ایتالیا، جاهایی که نودهای اینترنتی بودن و سرورهای اینترنتی بودن و وصل بودن به چیز دستگاه های رایگیری اون یارو شرکتی که رفت چند میلیون دلار هم سو کرد، فاکس رو پدر فاکس رو در آورد خشتکشون رو کشید بالا، چون که همه گلوبالیست ها پشت سرشونن و فاکس گفت باشه، خیلی خوب خرامت داد و حتی تاکر کارلسون رو چیز کرد دومینیون، بعد به دستگاه های دومینیون وصل بودن و اینا. اینجوری به نظر میاد که یا دیده شد که یه عده از اونایی که نیکخواهان و صالحین رفتن سعی کردن اون سرورا رو تصاحب کنن و به عنوان سند برای دادگاه و برنامه قضایی بیارن آمریکا و یه سازمان دیگری که اسمشو نمیخوام بگم هم گفت نه خیر همچی کاری نخواهید کرد و مثل که یه درگیری مسلحانه سر اون انجام شد و اگر کسی کشته نشد مجروحانی هم از توش بیرون آمد همه آمریکایی. خب همینجا بگم و خلاص. خب دستکاری هایی یعنی اشاره هایی شد به دستکاری توی این دستگاه های رای گیری الکترونیکی توی آمریکا، از بیرون از آمریکا از طریق اینترنت، و بند خداهایی هم اومدن ثابت کردن جلوی آدم های مطرح، یعنی نمیدونم کسایی از توی کنگره و یا از توی مثلا چیز قانونگذاران ایالتی های جایی که نشون دادن قشنگ چجوری میتونید شما اینا رو دستکاری کنید و دیتا ها رو داده های داخل اون ماشین ها رو از بیرون از طریق پورت، چون همشون پورت دارن که وصل بشن به اینترنت، اون چیزی نیست که کسی هاشا کرده باشه. من نمیدونم روی سر چجوری چه تهدیدی اونا تونستن فاکس نیوز رو وادار بکنن که بیرون از دادگاه باهاشون به مصالحه بشینه و غرامتی بهشون بده. به هر حال آره همشون میتونن وصل بشن به چیز و نشون دادن مردم که چیز شده. و خواست جمع‌بندی کنم، اگه تنها راهی که میشه موثق سرق از این چیزها حاصل کرد، از این رأی‌گیری حاصل کرد، اینه که مردم برن حضوری برن رأیشون رو بدن، بعدن شمرده بشه، میخوان دستگاه الکترونیکی بگیرن تحت ناظران کمک بکنه به شمردنش، شور اونجوری انجام بدن. والله اینا آمادن، راهاشو میدونن، هر سوراخی که اینا باز نگه بدارن اینا برای تقلب اینا آمادن که از اون سوراخ بهره برداری بکنن. حالا بهره برداری بهترین کلمه مؤدبانه بود که الان به خاطرم رسید. بفرمایید.
بله امروز میراث خانم و آقا پیام صحبت نکردن، اگه میخوان صحبت کنم بفرمایید.
درود فراوان به همه شما، آقای پیالچی، آقای شکارچی، آقای باب بهادر. خیلی خوشحالم که دارم دوباره به شما گوش میدم. متاسفانه امروز پیام با من نیست، امروز تو آفیس کار میکنه، ولی واقعا خیلی بعدا حتما به پادکستتون گوش میده، بعدا شبا معمولا ما گوش میدیم. خیلی ممنون، من واقعا حرف به خصوصی ندارم بزنم در مورد اول که در مورد اسرائیل و ایران و اینا بود که واقعا هم راست میگین، معلوم هم نیست که چه اتفاق میفته. آقای پیالچی من فکر میکنم که چیز گاتفیل هم این هستش که میرن دنبال ایران، اسرائیل میره دنبال ایران، این دفعه نمیذاره اسرائیل در بره. این دفعه من فکر میکنم که میخوان حسابی پدرش در بیارن. از این لحاظ من با آقای پیالچی بیشتر موافق هستم. و یکی هم در مورد مسلمونا و اینا که گفته بودین، من یه دوست استرالیایی دارم، متاسفانه خیلی چپیه، ولی گاهی وقتا هم دیگه رو میبینیم و اینا، و نویسنده هم هست. قبلنا ازش میپرسیدم، همیشه سر این موضوع با هم دیگه دعوا میافتیم، ازش میپرسیدم که شما چرا تو دولتتون اینقدر این چیزا رو میبینین، از اسلام میبینین، اینقدر این فرهنگ اینا رو میبینین، میبینین که اینا تو کشورهای دیگه دارن چه خرابکاری هایی میکنن، شما چرا جلوشون رو نمیگیرین، چرا هیچ کاری نمیکنین، چرا حرفی نمیزنین، چرا انقدر بی قدرتین. بعدن این گفت به من که من هیچ وقت فکرش رو نکرده بودم. سوزن به من گفت میدونی از وقتی که اینا سپتامبر 11 رو انجام دادن و اتفاق افتاد، یک دفعه ما فهمیدیم که اینا چه آدمای وحشی هستن. ما اصلا یه دفعه شوکه شدیم اون موقع و ترسیدیم که ما نمیتونیم، اگه دهنمون رو وا بکنیم اینا میان پدر ما رو در میارن، و بیشترش به خاطر ترسه که میترسیم اینا آدم درست، مثلا یا هر کس دیگه باشه، حتی مثلا فار رایت استرالیایی باشه، ما قشنگ میتونیم بشینیم پشت یه میز باهاشون بحث بکنیم و ممکنه یارو یه ذره از خودش بگذره، من یه ذره از خودم بگذرم، یعنی میتونیم با هم دیگه یه بحثی داشته باشیم، ولی با این مسلمان اینا ما نمیتونیم حتی بشینیم روی میز. خلاصه این یادم اومد وقتی شما داشتین حرفا رو میزدید، و البته این جای تأسفه که این فکر رو میکنم که میترسن اینا، به خاطر اینکه میان همه دنیا اروپا رو که تیک اوور کردن، الان میان همه استرالیا و آمریکا، همه رو میان تیک اوور میکنن. خیلی ممنون.
مرسی، خیلی ممنون میراث خانم. آها شکارچی جان، همچنین میخواستم بگم خیلی ممنون از اون لینکی که فرستادید. البته جست و گریخته هم درباره اون پسره خونده بودم. میخواستم بگم که این یارو پسر پاکستانیه رو که دستگیرش کردن، میگن که این مرتبطه به نقشه سوء قصد علیه چیز، علیه ترامپ. اینم یه نشانه دیگه است که اینا شاخ کردن که برن جمهوری اسلامی رو بزنن. این یارو خود، یعنی طبق گفته های خودشون، اومد آمریکا، یه عده رو استخدام کرد، بهشون پول داد واسه گرفتن و اتخاذ کردن موافقت اینا، که این بهشون $5,000 داد، مثل که دونه ای دو سه نفر دونه ای $5,000 داد. گفت ببین این $5,000 بیانه دست خوش، آیا هستیم پاش هستیم من بیام اسم بیارم بگم کی رو بکشین، بریم بکشین بعد پول بیشتر میدم بهتون. اینا گفتن آره باشه هستیم، در حالی که اینا خودشون برای FBI مثلا کار میکردن، دیکوی بودن. بعد گفت خیلی خوب، دمتون گرم. وقتی که برای خودش چیز کرد، آره برای خودش ثابت کرد که آها من الان واسطه‌مو دارم تو آمریکا که همچی حرکتی بزنم، بهشون گفت خیلی خوب، حالا من باید برگردم پاکستان پول بیارم، وقتی که برگشتم بهتون میگم کی رو باید بزنی، پولتونم دارم. اونام گفتن باشه دم گرم. بعد که رفت پرواز کنه بره پاکستان، تو فرودگاه دستگیرش کردن، روی همون دارن چیز میکنن. بعد حالا میگن که خود تو پاکستانی هستی، توی پیشینت داریم میبینیم، حالا نمیدونم یا چجوری دیگه، آره تو به جمهوری اسلامی مرتبطی، پس آها حتما میخواستی ترامپ رو بکشی. دارن اونو زورزورکی هم اونا میذارن قشنگ میچسبونن به حساب اون به ترامپ. متعجب چی میگم، اونم دارن میذارن به حساب ترامپ. یعنی حالا در یک وجه هم اینو داره نشون میده که ببینید حتی یک کس دیگری را هم ما دستگیر کردیم، که ثابت میکنه از این نیات پلید جمهوری اسلامی. ببینید این مادر قهبه ها واقعا واجب زدنن. اینم یه دلیل دیگری که باید بزنیم. اینو میخواستم بگم. مرسی.
بله، حالا اینجا یه مطلبی رو من عرض کنم که شاید تا حالا بهش نپرداخته بودیم. اون هم سیاست دولت ترامپ اگر در انتخابات پیروز بشه و روز 20 ژانویه سر کار بیاد، در مقابل جمهوری اسلامی است. در دوره اول سیاست دولت ترامپ فقط فشار حد اکثری اقتصادی بر روی رژیم بود، و در حالا اون سیاستی که اعلامی بود، حالا اون سیاستی که غیر اعلامی بود با سیاست اعلامی فرق میکنه. سیاست اعلامی بود که آقای مایک پومپئو اومد در اون بنیاد هریتیج، چند روز بعد از خروج آقای ترامپ از برجام، 12 شرط گذاشت برای جمهوری اسلامی و گفت که هر زمان تا زمانی که جمهوری اسلامی نیاد و زیر این 12 شرط رو امضا نکنه، ما به فشار حداکثری اقتصادی ادامه میدیم. در جواب هم جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی، موقع ظریف وزیر امور خارجه رژیم بود، گفت که این امضای این 12 شرط به معنای تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی هست و یه چیزی هست مثل اون فرمان تسلیمی که امپراتور ژاپن بعد از زدن 2 بمب اتمی توسط آمریکا روی ناو کشتی آمریکایی امضا کرد و کشور رو تقدیم ایالات متحده کرد. بله اون سیاست ادامه پیدا کرد. البته اون سیاست غیر اعلامی فشار حداکثری اقتصادی این بود که با فروپاشی اقتصادی رژیم مردم بیرون بیان، به خیابون بیان، که دیدیم در دو بوره، در دیماه 96 و آبان ماه 98 مردم به صورت گسترده بیرون اومدن و توسط رژیم قلقم شدن و متاسفانه اون حمایتی که باید رو از طرف دولت ترامپ از مردم نشد. ولی این بار اون از اون به قول معروف زمزمه ها و صحبت هایی که جسته و گریخته از مشاورین سیاست خارجه ها، اون افرادی که نزدیک هستن به این افراد در تیم آقای کمپین آقای ترامپ، این بیرون میاد و یه سری از اون کنگرسمن ها و سناتور ها که در ترم دوم ریاست جمهوری ترامپ علاوه بر اون فشار حداکثری اقتصادی قرار یه چاشنی هم اضافه کنن و اون حمایت حداکثری از مردم هست، یعنی هم فشار حداکثری اقتصادی روی رژیم و هم حمایت حداکثری از مردم، که شاهزاده هم چندین بار اشاره کرد به این مسئله. ولی باید این رو هم در نظر بگیریم که این حمایت حداکثری از مردم ایران آیا به حدی خواهد بود که باعث بشه این قوه سرکوب رژیم، چون جمهوری اسلامی تنها چیزی که داره و اون رو سرپا نگه داشته تا به امروز همین قوه سرکوبش هست، یعنی تمام سرمایه های کشور رو جمهوری اسلامی یا داره بمب و موشک میکنه میده حزب الله و حشد شعبی و حوثی، یا داره خرج اون سیستم های امنیتی اطلاعاتی و نظامی و سرکوبش در داخل میکنه که مردم رو قلقم کنن و اجازه ندن که رژیم تغییر کنه. آیا ما باید ببینیم که این حمایت حد اکثری به اون حدی هست که بتونه اون دستگاه سرکوب رژیم رو مستحلک کنه و از بین ببره، که مردم بتونن توافق پیدا کنن و برتری پیدا کنن نسبت به رژیم و اون توازن قوا به قولی به هم بخوره؟ البته ناگفته نمونه که برای تغییر در یک کشور یه عده از اون نیروهای نظامی و امنیتی اون سیستم هم باید همراهی و همکاری بکنن با اون دول خارجی که دنبال این تغییر هستن، که خوشبختانه از این بابت به نظر من نگرانی، چون اسرائیل به حدی نفوذ داره در این سیستم، شما میبینید حتی سران جمهوری اسلامی و مهمانانشون در امنیت مناطق ایران هم دیگه در تیررس اسرائیل هستن. خوشبختانه از اون بابت من خیالم راحته که اگر کار به اونجا برسه احتمالاً اسرائیل با اون نفوذی داره و خریداری که اینها رو کرده، اینها میتونن کمک کنن حالا به شاهزاده و هر فرد دیگه که بخواد بیاد بشینه جانشین جمهوری اسلامی بشه. بله
دقیقاً من کاملاً همراهم با حرفای شما. حیف شد وقتمون تموم شد، صحبتمون تازه داشت شیرین میشد. من از اون خمار چیزکش خیلی صحبت ها داشتم که بگم، ولی امیدوارم فردا اگر دمی باشد و نفسی اون رو با اون شاید شروع بکنیم. خیلی صحبت ها هست درباره این آقای تیم واتس که نگنجید توی این برنامه، ولی اون چی که گفتیم و شنیدیم واقعا خیلی خیلی ارزشمند بود. من خوشم اومد، حال کردم و قربونتون برم. مرسی، رویتون رو مجازی میبوسم و تا دمی دیگر و نفسی دیگر، بدرود تا درودی دیگر. البته جاوید شاه.